مجددا سالمه هستم، یک کم درآمد. قبل از هر چیز از خداوند سپاسگزارم که این فرصت به من داده شد که بتونم تجربیاتم رو در اختیار گروه بذارم. موقعی که موضوع به این پیشنهاد شد، داشتم فکر کردم، گفتم که چطور بتونم موضوع رو جمع‌بندی کنم که نهایت استفاده رو ببرم. قبلش ترجیحم بر این بود که عزت نفس رو تعریف کنم. احساس نفس به معنی احساس ارزشمندی که من از درون احساسش میکنم، به معنی اینکه چه میزانی خودم رو دوست دارم. به عنوان یه روانشناس میخوام اینو خدمتتون بگم که چی میشه که اصلا عزت نفس تشکیل میشه، پیدایش پیدا میکنه. اولیش واکنش دیگران به منه، یعنی مهمترین منشأ پدید اومدن عزت نفس واکنشی که دیگران در کودکی به ما بازخورد میدن. یعنی هر آنچه که در کودکی ما میشنویم رو درونی میکنیم. به مرور که بزرگتر میشیم، مقایسه خودمون با دیگران، با کسایی که در ارتباط هستیم باهاشون، با خواهر و برادرمون و تجربیات فردیمون، یعنی در طی زندگی که تجربیاتی رو کسب میکنیم و این مستقیما روی عزت نفسمون تاثیر داره. به این فکر کردم ویژگی های یه فرد با عزت نفس چیه؟ کسی که عزت نفس داره واقع بینه، تو حالت چهرهش مشخصه، حتی زبان بدنش میتونه نشون دهنده عزت نفسش باشه. به نظرم کسی که عزت نفس بالایی داره برای اصلاح اشتباهاتش تلاش میکنه، هدفمنده، ابراز وجود براش راحت. حتی کیفیت کلامی یه آدم که عزت نفس داره متفاوته، مسئولیت پذیره و به دنبال اینه که اگر اشتباهی کرد اونها رو اصلاح کنه. نسبت به انتقاد واکنش پذیر خیلی نیست، پاسخگره، اگرسیو نیست. حالا نقطه مقابلش کسی که عزت نفس پایینی دارن، مدام در حال تردیدن. اگه کسی بهشون روز علاقه میکنه نمیتونن اونو بپذیرنشون، احساس درماندگی میکنن، از فشارهای روانی خیلی سریع آشفته میشن. واقعا طبق تحقیقاتی انجام شده که از مهمترین فاکتورهای موفقیت و تو بحث ارتباطات و حتی درآمد عزت نفس. یعنی ما هرچه عزت نفس بیشتری رو درون خودمون احساس کنیم، حس استقلال طلبی و موفقیت درونمون بیشتر میشه. میخوام حالا رابطه عزت نفس و عزت نفس پایین و نشانه ها رو به ذهنم رسید. یکی بیتفاوتی به زمانه. به نظرم اگه وقتی من عزت نفس پایینی داشته باشم، قطعا خود باوری کمتری دارم، در نتیجه کارهام رو به تعویق میندازم. اون هدفمندی، اون حد از اشتیاق من برای انجام امور کم میشه، چون من خودم رو باور ندارم، برای خودم ارزش قائل نیستم. نیاز اجباری برای ثابت کردن. اگرچه شایستگیمون رو ثابت کردیم، اما مجددا میخوایم ارزش خودمون رو ثابت بکنیم. یادمه که من یه مدتی ما مهاجرت کردیم، رفتیم نیشابور. تون تایم من دوره هایی رو رفته بودم که هیچ کس اون شهرستان نرفته بود، یعنی کاملا یونیک بود. یه مرکز باز شد توی نیشابور، مرکز نوروساینس، که کار با یه سری دستگاه بود مثل نورو فیدبک، TDCS، QEG. این همه دستگاهی برای عملکرد مغز و اسسمنت ارزیابیه. اونجا اطلاعیه زدن که کسی اگر این مشخصات رو داره مراجعه کنه. من رفتم اونجا و درخواست دادم و منو بلافاصله گرفتن، استخدامم کردن، چون هیچ کس توی نیشابور این توان رو نداشت. حتی خاطرم هستش که یه نفر رو از تهران آوردن که این دستگاه ها رو بیاد نصب بکنه. میخوام عزیزان بگم تأثیر عزت نفس و اون خودباوری رو و نیاز اجباری برای ثابت کرد. من گفتم که بذار اول خودم رو ثابت بکنم، بعد با اینجا با این مرکز روانشناسی قرارداد ببندم. شروع کردم به کار کردن، کارو فقط من بلد بودم. یادم توی هفته اول درآمد خیلی خوبی داشتم چون درصدی بود. به من گفتم به چند نفر دیگه این رو آموزش بده. اصلا حس خوبی نداشتم چون از حالت یونیک بودن در می اومدم. من به اینا با بیرغبتی تمام آموزش دادم و با دنیای ترس و زمان زیادی نگذشت. وقتی من به این آموزش دادم، یه روز منو خواستن و گفتن که ما یه دوره همی داریم و تو این دوره همی از همدیگه انتقاد میکنیم. گفتم باشه، مشکلی نیست. اون جلسه برگزار شد و منو به استرو روی صندلی داغ گذاشتن و شروع کردن همکارایی که من بهشون آموزش داده بودم از من انتقاد کردن. تو خیلی جدی هستی، تو آدم سختگیری هستی، تو تقریبا غیر قابل تحمل تو ارتباطات. در اصل حقیقتا من اینطور نبودم و گفتن که ما از کار کردن با تو اصلا احساس خوبی نداریم. گفتم باشه، من سعی میکنم خودم اصلاح کنم. صبح از خواب بلند شدم و دیدم که تو اون گروهی که تلگرامی که بود من ریموف شدم. دکتر به من پیام داد که شما اخراجین به خاطر روابط بین فردی. من حقیقتا یک هفته مریض شدم چون قشنگ تخلیه اطلاعاتی شده بودم و هیچ قراردادی هم نداشتم. من اگر اونجا این نشانه رو نداشتم از اون کار اخراج نمی شدم. تشریح اون روزها خیلی برام سخته، یعنی من اینقدر حال بدی داشتم که یادمه یکی از دوستان از مشهد اومد از من 3 روز پرستاری کرد. احساس میکردم که به اطلاعاتم تجاوز شده، دچار مورد تجاوز دزدی اطلاعاتی قرار گرفتم، هک شدم. خیلی حال بدی داشتم، اصلا نمیتونستم سهم و نقش خودم رو تو این ماجرا ببینم. میگفتم من که اومدم به اینا کارو یاد دادم. ممنونم از ستون. من که به اینا کارو یاد دادم، چرا من اخراج شدم؟ خیلی روز خیلی خیلی هفته‌های بدی بود. این از اولین تجربه. از دست دادن زمان. من اگه عزت نفس بالایی قبلا داشتم، مدام برای کارهای داوطلبانه دستم رو بلند نمی کردم. من یادم یه همکاری دوستی داشتم، یه همکاری داشتم و من شروع کردم به این سرویس دادن. تا حتی کار بانکیش رو انجام می دادم. یا برای دیگران کارهای انجام میدادم که در حیطه اختیاری من نبود. دوستان نکنید، یه بخشی هست به نام خدمت کردن، ایثارگری، اما به قدری من از احساس بی‌ارزشی رنج میبردم که هر کسی هر کاری داشت من براش انجام میدادم. به نظرم فروتنی خوبه، خدمت خوبه، ایثارگری خوبه، اما من خودم رو برای دیگران فدا می کردم، فنا می کردم و از بین می بردم. و به خاطر این بود که می خواستم احساس ارزشمندی رو در دیگران ببینم. حالا می خوام کسی اگر در این مورد تجربیاتی داره در خصوص این چند نشانه و رابطهش با عزت نفس، خوشحال میشن که تجربیات دیگران رو عزیزان رو بشنن.
آقای احسان علامت سوال زدین، بازتون کنم. یه بار دیگه لطف کنین علامت سوال رو بزنین، من باز میکنم مایکتون رو و دوستی اگه تمایل داره علامت سوال رو بزنم.
من اشتباه داشتم با دکتر بگم.
بسیار عالی. بفرم.
درود بر شما، صبح شما بخیر. عجب صدایی دارم، یعنی قشنگ تو خود رخت خواب دارم حرف میزنم. ببین این همین لمس کردن علامت سوال الان برام تمرین عزت نفس بود و یه مرز باریکی بین عزت نفس و اعتماد به نفس وجود داره. من فریدم کم درآمد، من ویندوزم هنوز بالا نیومده، یادم رفت خودم معرفی کنم. دیدی بیدار میشی یه وقتایی مثلا تو زور، خواب زور خیلی اتفاق میفته. حالا من میگم این سالومه و بقیه این بچه که عالم و دانشمندن به من بگن این چه دردیه، شبیه دیوانگیه. بلند میشی نمیدونی کی هستی، بعد مثلا یه چند دقیقه بعد طول میشه تو بفهمی کی هستی، اینجا کجاست، نمیدونم بابا چیه، ننت چیه، هویت چیه. الان تو مرز اونجا بودم، همینجور میکروفون رو باز کم شروع کم صحبت کردم، این همه بچه هم پایین اینجا انگشت و پامو یه گاز کوچولو گرفت. یار عمل کردیمه دیگه، صبح بیدارم. یار عمل کردیم بهتون بر نخوره های تو جلسه هست، این هم یار عمل کردیمه دیگه، صبح بیدارم میکنم. عرضم به حضور شما که عزت نفس ته نداره و هر چی باشه اشکال نداره، اما اعتماد به نفس یه حدیش خوبه. اعتماد به نفس تو حدی که به من اجازه بده نشستم توی، یعنی خوابیدم توی این رخت خوابم و چشم واز کردم صبح جمعه، صدای پرنده ها رو دارم میشنوم، جرأت کنم وقتی که دیدم دارن بچه ها صحبت میکنن و گفتن یکی صحبت کنه، هیچ که علامت سوال رو همست نکرد، من بیام علامت سوال رو همست کنم. یعنی به من یک کردیتی میده، یه اعتباری میده، اجازه میده شروع کنم. اما آیا برای ادامه دادن کافیه؟ به هیچ وجه کافی نیست. برای ادامه دادن زندگی من به عزت نفس احتیاج دارم، احتیاج دارم که خودم رو دوست داشته باشم و شاد باشم بدون توجه به دستاوردام، بدون اینکه فکر کنم دیروز هفته گذشته نمیدونم مثلا یه ماشین خریدم، یه رابطه خوب با یه شخصی تونستم برقرار کنم، یه خدمت خوب توی گروه انجام دادم و 100 نفر تشویقم کردن گفتن دمت گرم، عجب تو آدم مشتی هستی. همین چیزا خوبه، اینکه آدم دستاوردهاش چه مادی و چه معنوی بهش بیارتش بالا یه مدار هایش کنه اشکال نداره، با بشر همینه، محتاج به ستایش و ستوده شدن حال آدم ها رو خوب میکنه. بنابراین من تا میتونم بقیه بچه رو تشویق میکنم، دیگران هم به احتمال زیاد منو تشویق میکنند. اما تعریف عزت نفس برای من اینه که اگر همه اینها نبود تو میخوای چیکار کنی؟ اگر که یه روزی بلند شدی دیدی تو این انجمن صحبت کردی و دیگه کسی به به جه جهت نکرد، تحویلت نگرفت، تلفن تو جواب ندادن، نمیدونم، اون موقع بخوای چیکار کنی؟ خودتو دوست داری بازم؟ راضی هستی از بودنت؟ وقت نگهدار داریم صفحه چت خیلی حرف نزدم من. خودتو دوست داری؟ به بودنت راضی هستی؟ فکر میکنی دنیا با تو جای بهتری هست یا نیست؟ یه سوال دیگه، یه سوال کوچولوه، من میگم برای عزت نفس از خودتون بپرسین جای من تو این دنیا کجاست؟ یه نمیدونم، حالا سالومه راجع به مقاله پیدا کردن ارزش ها و خلق ارزش های جدید صحبت کرده هنوز یا نه، یا اصلا میخواد صحبت کنی یا نه، اینه نمیدونم. من یه کاری که به صورت مرتب انجام میدم بچه ها، پیدا کردن ارزش و جستجوی ارزش هام به کارهای من معنی میده، هدفهای منو معنی میده بهشون، زندگی منو معنی میده. من یه جوری زندگی میکنم که زندگیم با این ارزش رو همخونی داشته باشه و خلق ارزش های جدید. همینجور که بزرگ میشم رشیدتر میشم از لحاظ عقلانی، بالنده تر میشم از لحاظ خرد و از لحاظ روح هم متعالی تر میشه، ارزش های جدید تو زندگیم خلق میکنم به کمک شما، به کمک خداوند، به کمک یک برنامه متعالی که شروع کرده به صیقل دادن من و متعالی کردن من. این ارزش های جدید بازم این شخصیت رو همینجوری هی متعالیش میکنه، متعالیش میکنه و من به مرزهای جدید و بهتری از عزت نفس دست پیدا میکنم. وقت نگهداری که نداریم، ولی من مطمئنم از صدقه بیشتر هستم. عالی هستی سالم، بقیه دوستانم در جلسه مرسی که منو شنیدین و من تمام.
سلام و درود به دوستان عزیز، صبح همگی بخیر. به زادم کم درآمد. منم خدا رو شکر میکنم که تو این جلسه هم از سالومه هم تشکر میکنم، فوق‌العاده عالی هستی. در واقع عزت نفس یعنی این که احساس شادی، سلامتی، ارزشمندی من وابسته به داشتن چیزهای خارجی همچون شهرت، همسر، آپارتمان و خیلی چیزهای دیگه نباشه، چون اینا میاد. تو قدم 11 میگه تو میتونی برای همه اینا دعا کنی، همه اینا رو داشته باشی، ولی احساس ارزشمندی تو به اینا ربط نده، چون ممکنه اون همسرته، اون پوله، اون ثروته، اون ماشینه بیا تو زندگیت، ولی ممکنه همون ماشینه امروز آتیش بگیره. تو هم باید اگه من رب بدم احساس ارزشمندی ما به این ماشینه، به این پسته، به این مقامه، منم باید با اون ماشینه آتیش بگیرم، منم با اون پسته بیام پایین. میگه یوه هم میگه تو همین جوری که هستی کافی عالی، همین جوری که هستی ارزشمندی، تو ارزشمندی و زمانی که احساس ارزشمندی داشته باشی، فارغ از قضاوت دیگران، که دیگران چه فکری میکنن راجع به تو مهم نیست، مهم اینه که تو راجع به خودت چه فکری میکنی. و وقتی تو راجع به خودت مثبت فکر میکنی، راجع به خودت احساس خوبی داری، ثروت میاد تو زندگی، فراوانی میاد تو زندگی. حالا نیادم تو دیگه از اونا هویت نمیگیری. یو ای میگه که تو احساس ارزشمندی، احساس کافی بودن داشته باش، چون تو ارزشمندی، چون تو اثر انگشتت منحصر به فرده، چون اثر انگشت تو یه دونه است، از بهزاد یه دونه بیشتر خلق نشده، ممکنه شبیه بهزاد زیاد باشه، ولی اثر انگشت بهزاد منحصر به فرده. و من هر شب اینو به خودم میگم بهزاد تو منحصر به فردی، تو عالی و کافی. قبلا اینا رب میدادم به رفتار دیگران، اگه یه نفر با من خوب رفتار میکرد، من احساس ارزشمندی میکردم. همون آدم اگه فرداش رفتارش با من بد میشد، من احساس بیارزشی میکردم. این عزت نفس نیست. عزت نفس یعنی من با خودم و در درون خودم احساس ارزشمندی داشته باشم، فارغ از تمام چیزهای بیرونی. متشکرم بانو سالومه و گرداننده محمد متین، سپاسگزارم و تمام.
همگی عالی هستید و به همتون افتخار میکنم. میگه کم ارزش دانستن کار خود، ما توانایی و خدمات خود را کم ارزش میدانستیم. من با اینکه درمانگر خیلی خوبی بودم، نوروتراپ خیلی خوبی بودم، اما مدام دلهوره داشتم که موفق نشم و خرابکاری نکنم. همش فکر میکردم که کم میدونم، مدام کلاس شرکت میکردم، مدام کتاب میخریدم، کتابا رو تا نیمه میخوندم باز مجدد رها میکردم. احساس گناه و شرم بیدلیل. میگه به هنگام درخواست چیزی که حق من است، من به خاطر اون عزت نفس پایین، اون خودباوری نسبت به کار و خودم. یه وقتی از من کار رو باور ندارم، اعتماد به نفس در خصوص کار ندارم، این یه جنبه است. من متاسفانه از هر دوتاش قبل از اینکه به یو ای بی ها رنج می‌بردم. من مدام نگران این بودم که چطور مشاوره میدم، آیا آدم موفقی هستم نیستم. یادم اولین بار یه دستگاهی من خریده بودم، توی مشهد چند نفر بیشتر باز نداشتم، میخوام گرفتاری ها رو بگم. بعد من یه جا رفتم با این دستگاه شروع کردم به کار کردن، اینقدر من مضطرب بودم از خودم، از کارم. حالا من دستمزدم رو از یه خانومی گرفتم، من برای بچه های ADHD کار میکردم، به من پیام داد که شما دست و پات میلرزید، لطفا پول من رو پس بده. من پول برش پس دادم. میخوام بگم که باورهای بنیادی من، اون هسته درونی من، بازتابش رو در بیرون بارها من دیدم. من مدام در حال شکست خوردن عاطفی و مالی بودم، چون مدام از بی‌ارزشی رنج می‌بردم. بعد از تقریبا 2 سال نیم پیش من به یو ای وصل شدم و به من گفتن که خودتو تشویق کن. من از یک دنیا پر از ملامت می‌خواستم وارد دنیای پر از تشویق بشم. اول که هیچ درکی ازش نداشتم، خیلی به نظرم مضحک میومد. وایس اندرو رو چند بار گوش کردم و اون قسمتی که میگفت حالت‌های موزه‌ای و اینکه ما اعتیادهای خرد داریم، اون نداهای درونیمون، من خیلی سخت علی‌رغم اینکه باورش نداشتم شروع کردم به تشویق کردن خودم. یه سال اول برنامه که من هیچ ابزاری رو متأسفانه استفاده نمی کردم، چون از یه انجوی دیگه اومده بودم، فکر میکردم حضور من در یو ای به تنهایی میتونه کافی باشه. بعد دیدم این برنامه برای من اصلا در حال کار کردن نیست، در صورتی که من برنامه رو کار نمی کردم. بعد یه سال و چند ماه که گذشت گفتم بیام یو ای رو ترک کنم دیگه، این برنامه برای من کار نمی کنه. تصمیم گرفتم یه سری تغییراتی در روند برنامه بدم. راهنمام عوض کردم، یه جلسه عملکردی گرفتم، یار عملکردی گرفتم و تشویق ها رو جدی گرفتم. یادم اولین تماسی که من با راهنمام داشتم، دومی یا سومین تماسم بود، دیدم خب راهنمام فرد موفقیه. بعد خب ما متاسفانه شاید والد مناسبی ما نداشتیم دیگه. یکی از کارکردهای برنامه اینه که ما انگار والدهای گم شدهمون رو در افراد پیدا میکنیم و اون حکم جایگزین رو در روان ما بازی میکنن. به راهنمام زنگ زدم گفتم آره من سعی میکنم که باعث افتخار شما بشم. یه جمله ایشون به من گفتم، من زندگیم متحول شد. گفت من و قاطی این بازی ها نکن. اصلا یه لحظه شوکه شدم. گفتم شما همینطوری برای من ارزشمندی. اصلا این جمله انگار یه آبی بود که روی یک آتش بی ارزشی من ریخته شد. همونجا یه دوره درمان رو هم شروع کردم، مثلا تخصصی تیز زخمای قدیمی رو التیام بدم. از اون سمت هم قدم ها رو کار کردم. میخوام بگم یعنی از چند جنبه شروع کردم به کار کردم و مدام این جمله رو با خودم تکرار میکردم که حداقل اگه تو این دنیا برای خیلی ارزشمند نیستی، برای چند نفر ارزشمندی. و حقیقتا من بهترین دوستان توی برنامه، حالا اسمش انزوا، اسمش هر چی که هست. حالا جالب اینجاست که چند تا دوستی هم داشتم که من تون تایم خیلی تشویق میکردن، اما اصلا انگار بیرون از برنامه من هر کسی رو قبول ندارم. حقیقتا خیلی احساس تعلق دارم به انجمنهای 12 قدم و مدام با خودم تکرار میکردم که درسته که هیچ دستاوردی نداشتی، تو یو ای دیده نشدی یا موفق نشدی، اما تو ارزشمندی. و همین بحث ارزش ها بکنش راهنمام یک کتاب به معرفی کردم و من کتاب رو خوندم و ارزشامو پیدا کردم. ارزش من چه چیزی در زندگی بود؟ صداقت بود، تعهد به آدم ها بود، مسئولیت پذیری بود. به من گفتن در کنار تشویقایی که داره انجام میدی، توانمندی های خودت رو بنویس. و نمیدونم دقیقا چه اتفاقی افتاد. 2 سال پیش من به یکی از اعضای یوی گفتم که تو علت موفقیت چی بود؟ به من نگاه کرد گفت از تو بعید سالوم این سال. یعنی چی؟ من گفتم خودم هم نمیدونم. بعد گفتم یعنی چی عزیز فوزی ها چیه؟ چرا نمیگه خب؟ بعد الان یه نفر از من بپرسه دقیقا چی شد که موفق شدی، نمیتونم تیتروار بگم، چون حقیقتا یه برنامه معنویه، برنامه موفقیت نیستش که من بگم این آیتما رو اگر انجام بدین لزوما دو به علاوه دو میشه چهار. ولی من یه چیز رو توی انجام دوازده قدمه خیلی خوب یاد گرفته بودم که برای من برنامه دو به علاوه دو چهار نمیشه. بعد خودم روشهای تصاعدی میکنه. من شروع کردم به احساس ارزشمندی رو از درون به خلق کردم و شروع کردم اونو دریافتش کردم. تشویق ها رنگ و بوی جدیدی گرفت. وقتی میخواستم مشاوره بدم نشانه ها در من کمرنگ تر شد به مرور. یادمه چند ماه پیش به که دوستان داشتم میگفتم، گفتم من تو زندگیم تو این 40 سالی که از خود عمر گرفتم هیچ زمان اینقدر اعتماد به نفس نداشتم. یعنی حقیقتا به قدری احساس ارزشمندی رو از درون حس میکنم و نگاه میکنم منعکس شدنش در بیرون به شکل یه بخشش پول در اومد. یکی از دستاوردهایی که من از عزت نفسم پیدا کردم در خصوص کامیابی میخوام خدمتتون بگم که حقیقتا واقعا یکی از آیتم های کامیابی پول هستش. یه مراجع کننده با من تماس گرفت، یعنی تکست داد که آره من یه وقت مشاوره میخوام. ازشون پرسیدم از کدوم کشوری؟ از قطر. من دستمزدم اینجا حالا شما فرضایی بذارید مثلا 400,000 تومان. گفتم خب خارج از کشور قطر هم خب یکی از گرونترین پولهای دنیاست. گفتم من 1,000,000 تومان میگیرم. من در این ناباوری این مبلغ رو گفتم. چون به یار عمل کردیم من پیام دادم گفتم من همچین حرفی زدم، حالا شاید مراجعه اصلا از بین بره و دیگه تماسم نه، 1,000,000 تومان من بخوام پول بگیرم. حجالب اینجاست که چند دقیقه گذشت و مبلغ واریش شد و من جلسم رو برگزار کردم. خیلی احساس شگفت انگیزی بود. ببینید بحث سر اون مبلغ نیست، بحث سر اونه که من باور کردم که شاید میتونم این پول رو بگیرم. یه جلسه من برگزار کردم و بعد انقدر این جلسه برای این آقا کار داشت که 30 جلسه رو من به صورت مستمر دریافت کردم یک جا بدونه که من بخوام. من این سال دارم از خودم میپرسم که سالومه تو همین توانایی رو پارسالم داشتی؟ 2 سال پیشم که توی اومدی داشتی. همین دانش رو داشتی؟ من نهایتاً 2-3 تا کتاب اضافه تر خوندم، نهایتاً 3-4 تا دوره اضافه تر شرکت کردم که توی 2 سال تعداد زیادی نیست برای آپدیت کردن خودم. چه اتفاقی افتاد که درخواست دستمزد من بیش از 3 برابر شد؟ آیا چیزی غیر از عزت نفس میشه؟ یادمه 2 سال پیش توی یک شرایطی بودیم، اونجا همه مثلا به درآمدهای مالی رسیده بودم و این مدت نتورک کار میکردم که حقیقتا هم خیلی بهم کمک کرد آموزش های اونجا. پس دیدم همه اونجا به درآمد رسیده و من چقدر اونجا احساس جدایی از دیگران داشتم. یعنی تمام ارزشمندی من به 2 تا چیز گره میخورد. یعنی کشی بود که من از خودم کردم، رابطه عاطفی و پول. یعنی من هر زمان یکی از این دوتا رو نداشتم از درون حفره های وجودی من عین یک چاله فضایی که این هواپیما رو قورت میده، تمام وجود من رو در حال قورت دادن بود. یعنی فکر میکردم هیچی در این عالم ندارم، هیچی. یعنی هیچ کدوم از اون یه آگاهی از دارایی ها رو من احساسش نمیکردم. یکی دیگه از اتفاقاتی که برای من افتاد، یعنی منعکس شدن، حتی در لباس پوشیدنم اتفاق افتاد. حالا قبلا هم آدم خوشپوشی بودم، اما شاید حتی اون موقع که درآمدهای خیلی بیشتری داشتم، من حقیقتا پولی که الان دارم در میارم بخوای حساب کنی شاید پولی که من 4 سال پیش داشتم در می آوردم. نمیتونم بگم یک رشد خیلی شگفت انگیزی من تو UA کردم. خب مثلا 3-4 سال پیش من کارمند داشتم، خدم و حشم داشتم، یه مرکز 2 طبقه داشتم، 40-50 نفر از من حساب می بردن، یک شهرستان کاملا منو می شناختن، حتی استانهای همجوار منو می شناختن، خیلی وقتا منو دعوت می کردن، فرمانداری، بهزیستی. اما باز هم من این حفره ها رو با خودم حمل می کردم، انگار این درآمد، این موقعیت های اجتماعی این حفره ها رو پر نمی کرد، هنوزم یه چیزی کم بود، هنوز من رنج می بردم. بعد روزا می شستم گریه می کردم، هیچ درکی از این گریه ها نداشتم. خب فاز چیه؟ 2 تا ماشین داری، پول داری. بعد جالب اینجاست که خب من چون کم درآمدی خیلی در من بیداد می کرد. من صندوق قرض‌الحسنه بودم، دوستان می خواستن خونه بخرن، ماشین بخرن، چون من علاقه خاصی به پول نقد داشتم و اون احساس امنیت من به تعداد صفری بود که داخل کارتم بود. تو یو ای میگه ما نمیتونیم پول رو ارتقا بدیم یا براش سرمایه گذاری کنیم، من فقط خوب پول در می آوردم. در حفظ و نگهداری و ارتقا من صفر بودم. پولا رو قرض میدادم، بعد منتظر سپاسگزاری بودم. خب از اونجایی که وقتی یه کاری رو برای آدم ها زیاد انجام میدی وظیفت میشه، اونو دریافت نمی کردم. یادم یه دوستی داشتم، همکارم بود، همون که کارهای بانکیش من انجام میدادم، کمکش کردم ماشین بخره، دستگاه بخره، دستگاه یه مدتی بهش دادم. خیلی مشکلات داشت، خیلی بهش کمک کردم و جالب اینجایی که موقعی که مشکلاتش حل شد من رو ترک کرد. یه خانومی بود، پا مدت ها من مارس زده بودم، بابا من همه کار کردم چرا ولم کردن؟ بابا من که تو پارتنرم که نبودی که، چه اتفاقی افتاد؟ اینقدر که من در حال باج دادن به دیگران بودم، اینقدر که من میخواستم مدام با باج دادن مالی به خصوص یا سرویس های بیش از حد مدام در حال طلب بودم، انگار یه کاسه گدایی دستم بود به سمت دیگران. ترکم نکنی ها، منو رها نکنی ها، من ارزشمندم ها، نکو من به پول میدم، من به خدمات میدم، من رو ول نکن، خواهش میکنم من رو تایید کن، بگو من آدم خوبیم. موقعی که مرکزم رو از دست دادم، اونجا که دیگه اصلا شکست کامل بود، یعنی من واقعا هیچ فرقی با مرده نداشتم. چون فکر کنید 40 نفر آدم با خدمه مدام در حال تایید کردن من، حالا چرا؟ اونجا اگه سالو من رو تایید میکردن، چون خیلی برای ارزشمندیش نبود، دستشون زیر سنگ من بود، میدونستن که وقتی من تایید کنن از من آپشن میگیرن، رو پیشونی من نوشته بود این مسئله رو و من مدام از دیگران در حال طلب کردن بودم دیگه. همه قلق صفایی رو میدونستن. یه تشکر، چقدر شما آدم خوبی هستین، چقدر شما ارزشمندین، اوکی خب تلفن بهش بده، اوکی ازش ساپورت کن، او باشه بمون، باش تولد بگیریم، باش کادو بگیریم. دارم که حقیقتا دارم نگام که حالا یه بخشش خدمات بود، حالا اون عشق بلاعوض بود، ولی اون حسه اصلیش بیارزشی من بود که مدام از این 45 نفر تایید طلب میکرد. حالا همش رفت، پولا رفت، تاییدا رفت، جایگاه اجتماعی رفت، من برگشتم خونه و مدام ملامت میشدم. من دیگه هیچی از لحاظ خودم نداشتم، یادم شبیه ربات شده بودم. یه مدتی دارو افسردگی میخوردم، 15 کیلو اضافه وزن پیدا کردم، چون یکی از کارهایی که افسردگی با آدم میکنه برای بعضیا پرخوری میاره، یعنی من نقطه‌ای به نام سیری نداشتم، اینقدر میخوردم که دلم درد میگرفت. و بعد وارد یو ای شدم و داروی افسردگی رو قطع کردم، چون هیچ چیزی نبود، تاییدی نبود. خونم که اومده بودم همون خونه قبلی، تازه با این احتساب که من همه چیز رو باخته بودم. حالا تا اینجا اگر دوستان اگر مشارکت کنن ممنونتون میشم تو این زمینه.
متشکرم. سلام عرض میکنم. به نام خدا محمود کم درآمد. من خدا رو شکر کنم تو جلسم. اون چیزی که من تجربه کردم در مورد خودم اینه که اون صدای درونی من با خودم چی میگه، به خصوص در مورد گذشتم، به خصوص در مورد اشتباهاتی که الان انجام میدم نه اشتباهات جدیدم، بلکه اشتباهات گذشته‌ای که تکرار میکنم. من هنوز اقرار میکنم که گاهن اشتباهات گذشتم رو تکرار میکنم. میخوام ببینم این چی به من میگه. میگه تو همینجوری هستی، خوبی؟ آیا تو در کنار این اشتباهاتت خیلی کارهای خوبم طول روز کردی؟ آیا تو میتونی خودت رو بی قید و شرط دوست داشته باشی؟ آیا میتونی خودت رو همینجوری که هستی بپذیری؟ آیا با خودت به صلح رسیدی یا نه؟ یعنی درگیری؟ بعضی وقتا هم بازخوردهای دیگران نشون میده که من حالم با خودم چند چنده. وای با حالی که بازخورد بد بده، وای با حالی که مثلا طرف بگه که این لباسی خریدی با اینکه دوستش داشتم این به تو نمیاد، این رنگش قشنگ نیست، این اصلا این چه شلواری خریدی، این چه کفشی که پوشیدی، این چه اتکلونی که زدی، این اصلا چه اینجوری حرف زدی، چرا اینجوری غذا میخوری، چرا دهنتو موقع حرف زدن باز میکنی و و و اینا چیزایی هست که نشون میده من چقدر با خودم در صلحم. من یه داستانی بگم، توی یوی این اتفاقی برای من رخ داد. من اونجا فهمیدم که خیلی بایستی برگردم رو درون. صرف نمایش بیرونی نشون نمیده که من چقدر حالم از درون خوبه، که اینجا به من بگم به به چقدر دمت گرم، چقدر خوشگل حرف میزنی، چقدر خوب کار میکنی، چقدر توانمندی، چقدر ارتباطات خوب برقرار میکنی. اون عزت نفسه، اون مهربانی با خود، شفقت با خود، اینی که من با خودم چجوری گفتگو میکنم و گفتگوی درونی من چه شکلیه. یه شب لایف داشتم، همین که داشتم شروع میکردم و یکی اومد تو لایف توی صفحه چت نوشت تو دکتری، تو مشاوری، تو قیافت این معتاداست. این حرف دو سال پیش ها، حالا حساب من 16 سال حضور اون موقع، مثلا 16 سال پاکی و هوشیاری. من اگر توانمندی حضور در کارگاه ها، خدمات در ساختارهای خدماتی، حضور تو برنامه نبود، من همون جولای رو قطع میکردم. من 40 دقیقه صحبت کردم اونجا، اما من تو دقیقه اول جا مونده بودم. وقتی که تمام شد زار زار زدم زیر گریه، زار زار زدم زیر گریه. خانم اومد گفت که فهمیدم چی شد، یارو اینجوری برات نوشته بود. خیلی راهکارهای آبکی و کشککی این بود که اینا رو بلاک کن، صفحه چت رو به من ریموف کن، فلان کار کن، فلان کار کن، اما اینا هیچ کدوم دوای نسخه شفابخش من نبود. خدا بهش برکت بده، راهنما و یار عمل کنم. گفت محمود برو خودت رو به خاطر گذشتت و اعتیادت و تمام آسیب‌های خوردی ببخش. منو بعد 16 سال اون گذشته خودم اون روز نبخشیده بودم و نپذیرفتم. به اعتقاد من عزت نفس یک پارچه شدن صلح درون، آشتی با خود، بخشودن خود، مهربانی با خود، و این باری که رو دوشم گذاشتم بذارم این زمین، باری که نه تنها مال گذشتم، باری که حتی امروز به واسطه کمکاری ها و اشتباهاتم گاهن دوباره میخوام بذارم رو دوش خودم. این تجربه من بود. نسبت از اون روز دیگه خیلی دیگه هم بازخورد منفی نگرفتم و هم که اون بازخورد منفی خیلی رو من اثرگذار نبود. متشکرم که گوش کردید.
درود بر شما. صحرا هستم، یکم دربند. ببخشید عذرخواهی میکنم که دیر اومدم سمت مایکم. من میخوام یه ماجرایی رو براتون تعریف کنم که توی یو ای بهش رسیدم. من فهمیدم که دوست داشتنی نمیدونم خودم رو، ولی خب علتش رو نمیدونستم تا اینکه توی این قدم ها و توی مطالعاتی که داشتم به یه خاطره بچگیم رسیدم. به یه خاطره بچگیم حدود 3 سالم بود. من تو حیاط نشسته بودم و فامیلای پدریم اومدن تو حیاط. من پدرم قد بلند و خوشیکل و خوشتیپ بود، خیلی، یعنی کاملا به چشم می اومد و موهای حالا بعدن شد نقره‌ای و رنگ چشمش و موهاش هم میشی بود. رنگ چشمش، حالا این حرفا رو واسه این میگم که همیشه تیپش به چشم می اومد. حالا من سبزه هستم با موهای فر و این فامیلای پدرم وقتی یهو اومدن منو دیدن، تا اون موقع ندیده بودن، یهو اینجوری کردن که این دختره سیاه کیه تو این حیات داره با بچه ها بازی میکنه. گفتن خب دختر همین به زبان خودشون خواهرزاده است دیگه، گفت یه همچی دختر سیاهی هم داشت. من که اونجا نشسته بودم نگاه کردم صورت اونا رو، من بچگی که بودم تا مهمون می اومد بودو می رفتم پیششون می نشستم حرف می زدم، حرف زدن من هم دوست داشتن، حالا من با لکنت هم حرف می زدم، ولی اینا که این حرف زدن من نشستم. من پدرم از اتاق اومد بیرون، آخرای حرف زدنشون رو شنید، با یه لبخندی منو نگاه کرد با یه حالتی از شرمندگی، حالا نمیخواست به اونام چیزی بگه، از طرفی میخواست مثلا دل منم به دست بیاره، دیرم رسیده بود. خب یه لبخندی به من زد و اینا رو برد بالا. من اون موقع با اونا قهرم تو نرفتم، ولی پذیرفتم که دوست داشتنی نیستم، پذیرفتم که زیبا نیستم. حالا جالب اینجاست که من حتی اصلا به خودم نگاه نمی کردم. سالها گذشت، من صفحه چتم نگاه کنم یه وقت زیاد صحبت نکنم، این علامت مال منه. عرضم به حضور شما که سالها گذشت تا فهمیدم که من باید، یعنی در واقع تو یو ای من تازه شهامت اینو پیدا کردم تو چشام نگاه کنم که من دوست داشتنی هستم. مرسی بچه ها که منو شنیدین. تمام. دوست عزیز صداتون خیلی بد میاد. یکم صحبت کنید بهترش.
عزت نفس رو عزت نفس میدونستم، یعنی خودم رو نمیشناختم. نفس با نفس فرق میکنه، نفس با خود فرق میکنه. خود واقعی که این جوهری بود عزت بهمون خیلی متفاوته، چون عزت نفس اگر مرد تشخیصش از حد خودش بگذره من رو تبدیل میکنه به خودخواه. من قبل از انجمن فکر میکردم عزت نفس دارم، ولی یک احساس تفاوت، یک احساس جدایی از دیگران در من به وجود آورد. من یک نگاه از بالا به پایین به دیگه باشه، میخوام بگم که اینم عزت نفس نیست. من از اون ور بوم افتاده بودم. اینکه من خودم رو دوست داشته باشم خیلی خوبه، اینکه خودم رو ببخشم خیلی خوبه، ولی به شرطی که خودی رو تشخیص بدم که دیگران یکیه. یعنی اگر بتونم خودم رو ببخشم و اگر نتونم دیگران رو ببخشم به دفتر من به درد نمیخوره و از اون ور بوم نیفتیم. فکر نکنیم اگر من خوبم به اندازه کافی هم، این یعنی که خود تو تنهایی میتونی بشه دیگه، به هیچ کس احتیاج نداریم. بله من به کسی احتیاج ندارم، برای اینکه درون من یک روح واهی هست که با روح جهان بست و پیوند داره. در واقع ما هممون با هم یکی هستیم. من همونقدر که به خودم احترام میذارم باید به دیگران هم احترام بذارم و این مرز باید رعایت بشه. یه موقع من فکر نکنم عزت نفس اینه که خب من به اندازه کافی هستم، دوست داشتنی هستم، و پس دیگه نیازی نیست که توجه دیگران رو جلب کنم. من تو کارم به اندازه کافی حرفه‌ای هم، خب الان حق دارم دوست به دیگران رو بشنم و مثلا دستمزد بالاتر از حد بگیرم. این مرز تشخیص داره و از خدا میخوام که این مرز تشخیص رو به من بده و به دیگران هم بده. این مرز رو باید رعایت کنیم. مرسی. من تمام.
خیلی اشاره خوبی کردن و این دقیقا میشه خودشیفتگی. ما قراره که تو این برنامه
به یک تعادلی برسیم. حالا شاید من قبل از اومدن به یوه یه سری درآمدها رو داشتم، ولی بستر تعادل در حوزه ها و تعادل در احساسات. حالا چیزی که به ذهنم رسید، گفتم که چند تا کارکردی که برای من این برنامه داشت و میتونست به من خیلی کمک کنه در خصوص عزت نفس رو به شما پیشنهاد کنم. یکی از کارهایی که من انجام دادم این که خودگویی هایم رو شناسایی کردم. آقای محمود خیلی خوب اشاره کرد، اون واگویی های درونی منه که روزم رو میسازه، زندگیم رو میسازه، روابط من با دیگران رو میسازه. به قول آقای محمد، وقتی من فکر میکنم که من دیگه خیلی ارزشمندم، دیگه هیچ کس به اندازه من نیست، فاصله من با انسان‌ها زیاد میشه، یا یعنی اینکه با خودم فکر کنم که نه من خیلی پایین هستم. شاید خیلی خوب اشاره کردم، من قدم دیگه زمانی که اون 45 نفر من رو در حال تایید کردن بودن، من احساس یونیک بودن میکردم، فکر میکردم که دیگه اصلا من یکی از خواسته این آدم های روی زمینم. شاید هر جایی هم دیگه نمیرفتم، من از اون قلعه کاری خودم اصلا خارج نمیشدم، چون در بیرون من اصلا هویتی دیگه نداشتم. هویت من کارم بود و تایید اون افراد بود. یا من درگیر این بودم که از بالا به دیگران نگاه میکردم، یا زیر دست دیگران از درون بودم. پس یکی از پیشنهادات من به شما اینه که واگویه های درونتون رو شناسایی کنید، و حقیقتا یکی از راهکارهای سیال نویسیه. دوستان من رفرنس خدمتتون میدم، میتونید که برید بگردید، چون حقیقتا من سعی میکنم حرفی بزنم که یک رفرنس علمی پشتش باشه. این رو توی ارشد یاد گرفتم، چون یه استاد راهنمای بسیار سختگیری داشت. یه سری تحقیقات علمی انجام شده بود که از مغز افراد عکس برداری کرده بودن، کسایی که قبل نوشتن و بعد نوشتن، روی کارکرد مغز، روی میزان سطح کورتیزول خون، روی استراب نوشتن به شدت تاثیر میذاره. خانم لوئیسه یه جمله داشت، من اینو خیلی دوستش داشتم، میگفت که زهر اتفاقات رو کاغذ میگیره. توی یه اینجوری دیگه میخوندم قدم ها با جادو اتفاق نمیفته، من باید کار کنم، قدم رو مینویسن عزیزان. من ذهنی نمیتونم قدم ها رو کار کنم، من ذهنی نمیتونم 4 بنویسم، من ذهنی نمیتونم 8 بنویسم. آره یه سری چیزایی تو ذهنمه. من حتی خیلی وقتا میخواستم به راهنمام زنگ بزنم، هنوزم همینطوریه، همینجوری دست رو گوشی نمیزنم گوشی رو زنگ بزنم. از اول همینطور بودم، تو این 14 سالی که تو این انجیوها بودم، من تیتروار نوشتم میخوام در رابطه با این مسئله صحبت کنم، حتی خواستم به راهنمام وایس بدم، قبلش اون مطالب رو نوشتم. حالا من آدم متشرعی نیستم، اما خداوند در قرآن هم بهش قسم خورده به قلم. پس قطعا از سیال نویسی استفاده کنید. خیلی رومینیشن و نشخوارهای ذهنی رو کم میکنه. یا آیتم دیگه پیدا کردن ارزشامونه. من توی یوه یه سری از ارزشام تغییر کرد. من سخت کوشی، خستگی برای من یه ارزش بود. اصلا فکر میکردم پر تلاش بودن و تقلا کردن و اینکه چه میدونم 15 ساعت کار کنی برای من یه ارزش بود. این روزایی که احساس خستگی میکردم بودم آخیش امروز چه روز خوبی داشتم، و روزایی که خسته نبودم احساس بی ارزشی میکردم. اومدم ارزش هام رو به مرور پیدا کردم. اگر ارزش شما اینه که لزوما باید حتما خیلی سخت کار کنید، خب اینجای تفکر داره، این میتونه یه باور ناکارآمد باشه. یکی از چیزای دیگه که توی یو ای خیلی به من کمک کرد این بود که شروع کردم به مشاهده گری. چند روز پیش من اسم میبرم اینجا، حالا امیدوارم سنت باز اینجا شد، آقای مهدی وایسی گذاشته بودن در خصوص ترسا، چقدر قشنگ مشاهده گری رو گفت. من واقعا 2 ساعت این وایس رو نان استاپ گوش کردم. میخوام بگم یکی از چیزایی که عزت نفس ما رو زیر سوال میبره همین خودگویه هامونه دیگه. مشاهده گری رو یاد بگیریم. توی قدم 11 من الان میفهمم دقیقاً چی داره میگه. اینکه مراقبه کنم یعنی من بتونم بین افکارم و خودم فاصله بندازم. من حاضر نبودم این زمان رو برای خودم بذارم. گفتم نه، موفقیت فقط در تلاش کردنه، در کار کردنه، در رزومه فرستادنه. حاضر نبودم لحظه درونیاتم رو وارسی کنم، از الک ردش کنم. هر چی که فکر میگفت من بنده افکارم بودم. حالا فکرای من چی بود؟ فکرایی بود که من از گذشته، از تجربیاتم، از آدمای سختگیری که در نزدیک من بودن جاروبرقی کرده بودم، اینا رو وکیوم کرده بودم و با خودم راه می‌بردم. برنامه یه فرصتی به من داد که بین خودم و افکارم فاصله بندازم. یکی از مزیت‌های برنامه اینه که من تکیه بر عادت‌هام بکنم نه بر احساساتم یا بر افکارم. من یه مدتی یه ذکری میگفتم خیلی برای من کار کرد، این که من افکارم نیستم، چون در نهایت من با همه تغییراتم مقداری افکار منفی یا عزت نفس پایین رو دارم و من میخوام از اینها رهاشم و به کامیابی برسم. چطور؟ با مشاهده گری، با فاصله انداختن بین افکارم. افکار میاد دوستان، نکنید من حالا به واسطه شغلم، کسی که اکثرا به من مراجعه میکنن، خب شغل درمانگری شغل یونیکیه و با من فکرم هر روزم کار لوکسیه. معمولا کسی که خیلی پول دارن میان یا حداقل قشر خوبی مراجعه میکنن، اکثرا همه دندانپزشک، متخصص، روانپزشک، ارزم به خدمتون تاجر، صراف، حالا این مراجعه کننده های من همه از عزت نفس رنج میبرن. جالب اینجاست که اکثرانشون سندروم دقلباز رو دارن. خیلی جالبه. من یادم اولین بار این سندروم دقلباز قبل از یوه توی یکی از این مقالات ارشد خونده بودم که افرادی که موفقن موفقیت ها رو به شانس نسبت میدن و شکست ها رو به خودشون. ما توی روانشناسی بهش میگیم انتصاب به خود. من هر شکستی که میخوردم منتسب به من و مشکلات من بود و هر موفقیت رو خیلی از اوقات به دیگران یا شانس نسبت میدن. میگم خب پدر خوبی داری، اگه این اعتبار رو داری خب باز پدر خوبی داری، اگر امروز مثلا چندم شاید سوم شدی خب شاید خیلی تلاش کردی. خیلی احساس ارزشمندی من به واسطه رفتارهام نمی کردم. و جالب اینجاست که تو مراجعه کننده من سندروم دقلباز زیاده. من یه مراجعه کننده دیروز داشتم، پی‌اچ‌دی از فلوریدا بود، میگفت من خنگم. من دقیقا 120 دقیقه با این خانم چلنج داشتم. راست هم میگفت، یه سری چیزا رو یکم دیرتر یاد میگرفت، ولی میگفت نه اصلا من کلن یاد نمیگیرم. من زمانی که پولها رو از دست دادم، درسته من تو قسمت درآمدی دچار اشکال شدم، ولی تو همه مسائلی که اشکال نداشتم، ولی من میام تعمیم افراطی میکنم. یکی از چیزایی که عزت نفس ما رو زیر سوال میبره تعمیم های افراطی مونه که ما توی روانشناسی بهش میگیم خطای شناختی، همه یا هیچ. و این خیلی به من کمک کرد که این شناسایی این باورهای بنیادی به من خیلی کمک کرد. حالا تا اینجا اگر دوستان اگر مایل بودن باز مشارکت کنن استفاده کنن.
ممنون بانو. یه چند لحظه اعلام خزانه بشه بعد دوستانم تشریف بیارم و شرکت کنم. خانم شیرین بفرم.
سلام و درود به تک تک دوستان خوبم و تک تک خدمتگزاران عزیزم. خدا قوت. شیرین هستم، یک کم درآمد بازوی خزانه. دوستان خوبم، من هر کار کردم نتونستم با خزانه ارتباط داشته باشم و نمیدونم، انشالله که اگه آنلاین شدن میگیرم و روی صفحه میذارم. سپاسگزارم که با عشق حمایت میکنین. دوباره با شماره خزانه، شماره کارت خزانه دارم میذارم، انشالله که این عشقاتون جاری باشه. سپاسگزارم آقا متی. من تمام.
به نام خدا. مصطفی کم درآمد است و سپاسگزار خداوندم بابت این لحظه. صحبت های بسیار گرداننده با گرداننده کارگاه رو میشنیدم، یه لحظه دیدم که من تو کودکی و تو حتی نوجوانی و حتی گاهن تو جوانی چقدر تحقیر شدم از طرف کسانی که الان دیگه نیستن بهشون و از این دنیا رفتند. و من یه جمله رو خیلی زیاد شنیدم راجبش که تو هیچ وقت چی نمیشی. ما که فلان بودیم، چنان بودیم، این شدیم، تو که اینجوری دیگه هیچ. و الان هم متاسفانه میبینم هنوز ریشه هاش هست، هنوز فشارهاش هست، هنوز تأثیراتش هست. و من با اینکه با این برنامه چندین سال آشنام، با اینکه خیلی مسائل برام حل شده هست، ولی تو ضمیر ناخودآگاه هم هست اینها. و هر از گاهی بدونی که من بخوام شروع میکنم کار کردن. اما خدا رو شکر که برنامه هست، یه چیزی هست که من دیگه توی مسائل گیر نیفتم و بتونم رها بشم ازشون و نجات پیدا کنم. خدا رو بابتش سپاسگزارم. نمیدونم حس حال الان من بگم. حقیقتش گرداننده کار با یه سری کلمات و یه سری چیزا رو مثل ازش استفاده کرد که من آشنایی باشون ندارم. و همین چون من اینا رو نمیشناسم، حس حالم تغییر میکنه. شاید یکی از دلیلاش هم این بوده که من به اجبار و تحت شرایط اجازه درس خوندن دیگه نداشتم. و با خیلی مسائلی که الان هست، به اصطلاح حالا به روز نیستم، شاید خیلی کلمات دانشگاهی، خیلی کلمات تخصصی و خیلی چیزها رو متوجه نمیشم. و این هر از گاهی به من اون احساس ناخوشی رو میده، اون احساسی که تو نمیدونی خیلی چیزها رو، عقبی از بقیه، فلانی اینها. ولی این حس ارزشمندیه، این حس چیزه رو من درون خودم پیدا کردم تو خیلی مسائل. و میبینم اتفاقا من شاید خیلی چیزها رو ندونم، خیلی کلماتو باش آشنایی نداشته باشم، ولی من یه کسی هم که تو شغل خودم قابل احترامم، تجربه دارم و سعی کردم همیشه سالم زندگی بکنم. با اینکه حالا تو گذشته با بیماری کم درآمدی بودم، ولی سعی کردم آدمی باشم که خوب زندگی بکنم. اما به واسطه بیماری کم درآمدی خیلی خسارت ها بهم خورده. در کل میخوام اینو بگم که اون حس ارزشمندی، اون حس دوست داشتن، اون حسایی که من نسبت به خودم داشتم، متاسفانه یه زمانی و جایی سرکوب شد که اون موقع باید رشد میکرد. همون موقع اون حسا رو من باید پیدا میکردم. و برای من سپاسگزارم از دوست رحمه بهترم و از خداوند سپاسگزارم بابت این لحظه. ممنونشم که به منم فرصت داد تو این جلسه شرکت بکنم. داشتم یه سری کارا رو انجام میدادم، رسیدگی به حیوانا میکردم و تو جلسه شرکت کرده بودم، گوش میدادم، تو حس و حال خودم بودم. این چیزایی هم که گفتم حس و حال الان منه و از خداوند کمک میخوام که تو مسیر بهبودی، تو مسیر برنامه بتونم از تجربیات دیگران استفاده بکنم و بتونم خودم رو یه بازیابی بکنم، ببینم چی درون من هست. و براش برنامه رو به اصطلاح خیلی چیزها رو داره که من میتونم تغییراتی درون خودم ایجاد بکنم و این حس ارزشمندی رو به خودم برگردونم. از خداوند سپاسگزارم. تو شرایط خیلی سختی هستم با اینکه چند سال تو برنامه، ولی الان تمومش میکنم. شرایط خیلی سختی هستم. دعا میکنم برای تک تکتون تو این روز آدینه. از خداوند خیر و برکت براتون میخوام. برای منم دعا کنید. سپاسگزارم که به منم فرصت دید.
به نام خدا سلام و درود میگم خدمت دوستان. امیدوارم که جمعه خوبی رو سپری کنید. من حقیقت چند بار کوئسچن رو زدم و ریموف شدم، یعنی خودم ریموف کردم که ببینم شرایط دارم برای صحبت، به دلیل اینکه امروز 12th جلسه است که در طول کارم من روز جمعه رو تو محل کار دارم سپری میکنم. خیلی ممنونم از سالومه عزیز و سایر دوستان بابت مشارکت هاشون و انتقال تجربه. من بسیار همزاد پنداری کردم با تجربیات سالومه عزیز، به دلیل اینکه توی قسمتی از کارم متوجه شدم به هر حال یک سری اعضا هستن که ارتباط مستقیم و نزدیکی توی کار با من دارن و کاملا نارضایتی دارم. وقتی که جویا شدم متوجه شدم که یعنی با یک مورد فقط من برخورد کردم، یعنی اون قسمت نارضایتیشون از این باب بود که تو رفتار خوبی نداری، تو شخصیت منعطفی نیستی، در صورتی که در جاهای مختلف من این فیدبک رو دریافت کرده بودم از آدمایی که واقعا خب حرفی برای گفتن داشتن. و تو یک قسمتی پذیرفتم از جایی که روحیه انتقاد پذیر دارم و خب چون توی شرایط شغلی من با همه جور اخشار مرتبط هستم، خب افراد متشرع میگن که هر چیزی که یعنی خوبی ها رو از طرف خدا ببین، اون قسمت هایی که ناملایمات ناخوشاینده از طرف خودت بدون. و این روحیه انتقاد پذیری من باعث میشد که دائم خودم رو بررسی کنم و خب تو یو ای هم با اسپانسر با دوستان بهبودی مرتبط بودم. من هر از گاهی وقتی با این آقایون جلساتی رو ست می کردم، اینها به من می گفتن که تو رفتار خوشایندی نداری و اون افرادی که تو کار با تو مرتبطن از تو رضایت ندارن. در صورتی که تو یه نقطه متوجه شدم منافع این آقایون به این سمت و سو داره میره که این رو بهانه کنن. و دوستان خیلی اشاره به جایی داشتن. خیلی اوقات تو همین حال و عوالم من صبحا که از خواب بیدار میشدم، مخصوصا آقا فرید اول جلسه که اشاره کردم، صبحا از خواب که بیدار میشدم احساس میکردم که مثل امروز انگار بعد از ظهره و من ساعت زیادی رو دارم برای استراحت، غافل از این که من امروز باید تو محل کار حاضر میشدم. در نهایت صحبت هامو جمع میکنم به این سمت و سو که با تمام موفقیت هایی که داشتم و آپشن هایی که ثابت میکرد تو سر جای خودت هستی و هر حال نه اینکه صفر و صدی نگاه کنم، من هم انسانم و ممکن الخطا، اومدم رو اون قسمت توانمندی هام بیشتر کار کردم و از یو ای هم بسیار کمک گرفتم. اما دیگه امروز باور نمی کنم حرف اون افرادی که به این شیوه با من برخورد میکنن. بس ظاهرا زمان من هم تموم شد و من صفحه چت هم کاملا مشکیه. خیلی ممنونم. اگر که شرایط بود من در پارت بعدی صحبت میکنم، اگر نه اینکه خیلی ممنون و امیدوارم که در پناه خداوند باشید. تمام.
ممنون بانو. دوستان 7:40 جلسه اداری استراری داریم، حالا تا 7:30 سعی میکنیم جمع‌بندی کنیم که فرصت به خدمتگزاران برسه. ممنون. بانو سالمه بفرمایید.
بله، خیلی از دوستان استفاده بردیم. من در ادامه چند تا کاری که میتونه بهتون کمک بکنه رو بهتون پیشنهاد میکنم. اینه که خودگویی هاتون رو بنویسید، ببینید حسه اصلی این خودگویی ها چیه، کدوم قسمت ها بیشتر رنج ازش میبرید. حالا میتونه یه جورایی عدم چهار من باشه، چون من حقیقتا بیشتر رنجش رو معمولا از خودم دارم و خیلی این مسئله میتونه از اون سنگینی بار افکارتون کم بکنه. من حقیقتا یه چیزی که خیلی بهم کمک کرد، سعی کردم اطرافم رو از آدم‌هایی پر کنم که منو تشویق میکنن. یادم اون 2 سال پیش که با یکی از دوستان وصل شده بودم، یعنی آب جلوی این بنی بشر میذاشتی ازش تشکر میکرد یا تشویقش میکرد. چقدر این میتونه عزیزان کمک کنه. درسته من خوبه که از درون احساس ارزشمندی کنم، ولی من قطعاً به بیرون احتیاج دارم. قطعاً من نمیتونم به تنهایی روی کره زمین زندگی کنم و بی‌نیاز از اطرافیانم باشم. ولی چه کسی رو انتخاب میکنی؟ دیروز من تو جلسه بودم، بعد از آقای فرید یه نفر سوال کرد، من راهنمام همش داره فوش میده چیکار کنم. خیلی برام جالب بود. بعضی میگه فوش خورم اون خوبه. اینگاه میریم سراغ کسایی که با اون حسه باورای بنیادی من همخوانی داره. به عنوان مثال من وقتی احساس بی‌ارزشی میکنم دقیقا میرم شخص رو انتخاب میکنم به عنوان راهنما، به عنوان دوست، به عنوان یار عملکردی که با اون همخوانی داشته باشه، چون مغز از تعارض و تناقض خوشش نمیاد. من الان دارم نگاه میکنم در اطراف من کسی نیستش که خیلی منو ملامت کنه، انتقاد سازنده داستانش فرق میکنه، ولی اینکه بعضی هستن که با بولدوزر از رود رد میشن. اطرافیانتون عزیزان عوض کنید، حتی میتونه والدینتون باشه. من امروز دل به دل کسایی نمیدم که منو نقد کنن، دل به دل کسایی نمیدم که شکست های منو مدام بهم یادآوری کنن. من یه مدتی روزه گرفتم، روزه گوش گرفتم، گوشم رو به هر کسی نسپردم. شما گوشتون رو به چه کسی میدین؟ به کسی که شروع میکنه به تخریب کردن خودتون. یادم چند وقت پیش به راهنمام زنگ زدم، واقعا من اینجا دستش رو میبوسم. بعد بهشون گفتم آره من به کارم آلودم. گفت مگه خانم شما مصرف کننده ای؟ مگه داری چی داری به خودت میگی؟ چقدر همین یه جمله تاثیرگذار بود. آقا من دارم در کلامم با کی صحبت میکنم؟ داره چه چیزایی به من یادآوری میکنه؟ توی انجیو تو خیلی از انجیوهای دیگه اکثرن تخریبگرن متاسفانه. به طرف زنگ آره تو نقص داری، تو از نواقصت رنج داری. یه رنجی گرفته بودم، میگفت راهنمای قبلی من بهش میگفتم فلانی تخریبگر. خب خیلی بده، ما پناه آوردیم به هم دیگه. من الان حقیقتا بهترین دوستان، والدینم، عزیزانم شما هستید. اگه خودمونم در حق خودمون اجحاف کنیم، ما خیلی آدم های بیپناهی هستیم. من حقیقتا دارم نگاه میکنم چقدر به شما احتیاج دارم، چقدر یه تشویق کردن زندگی منو دگرگون کرد. بعد من چطور دهنم رو باز کنم و یه نفر دیگر رو تخریب کنم؟ من امروز اگه کسی منو تخریب کنه، اولین جمله که از ذهنم الان دیگه میگذره میگم این از چی داره رنج میبره. من هر چقدر با خودم به صلح رسیدم، کلامم در حق دیگران چقدر مهربانانه تر شد. چقدر محمود خوب اشاره کرد، شفقت به خود، اون مهربانی به خود، اون فضاگشایی چقدر به من کمک کرد که امروز نقد دیگران رو تاب بیارم. من چند تا دوستی داشتم قبل از اینکه وارد یو ای بشم، کلا اینا رفتارشون با من نه اینکه بگم بد باشه، ولی خیلی تخریبگرانه بود. آره تو آدم تنهایی هستی، آره تو اینجوری هستی. همین آدم ها دارن از من وقت مشاوره میگیرن. چی شد؟ با اینکه شاید من اون تون مقتم آدم موفق‌تری در بیرون دیده میشدم، جایگاه اجتماعی بهتری داشتم، همون آدم ها از من وقت مشاوره میگیرن. وقت داری؟ کسایی که شاید من بهشون زنگ میزدم جواب نمیدادن، اون آدم ها به من تماس میگیرن و وقت میگیرن. یعنی که من احساس ارزشمندی دارم دیگه. در خصوص خودگویی ها، اون کلامی که در تنهایی من به خودم میگم، وقتی یه نفر به من نقد میکنه من به خودم چی میگم؟ وقتی سر کار میرم چی به خودم میگم؟ وقتی میخوام یه چیزی رو انتخاب کنم به خودم چی میگم؟ این نیازمند اینه که از دانه که متمرکز بشیم روی خودمون. من مدام تمرکزم رو دیگران، به خصوص تر تحصیل که از عرضه خانواده هم بودم، یعنی هر چی که اون میگو من اینه انگار یه برجکسانی ما داریم، حتی الان بهتر شده. چرا؟ چون من تغییر کردم. یه مدتی من مدام در حال دفاع کردن از خودم بودم، به من میگفتن تو ورشکست شدی. حالا من ورشکست نشده بودم، یه مبلغایی رو باخته بودم، مدام در حال دفاع کردن از خودم بودم. و من از روزی که شکست کاملم رو پذیرفتم گفتم آقا فولا رفته، بیا دفاع نکن. یه کاری که من در راستای انتقاد از دیگران برای خودم انجام دادم و چقدر کارساز، چقدر این کار به من کمک کرد، این که من چیزی رو به خودم نگرفتم. میگم امیدوارم سنت بازا اینجا نباشن. من کتاب 4 میثاق رو خیلی پیشنهاد میکنم. اولین میثاقش اینه که با کلام خود گناه نکنید. من فکر می‌کنم اگه همین یه میثاق رو من درست انجام بدم معجزه میشه. ببینید من در کلام چقدر در حق خودم گناه میکنم، چقدر با خودم بد حرف میزنم، چی به خودم نسبت میدم. دومین میثاقش چیزی رو به خود نگیرید. من یه سری از خودم دفاع میکردم، میگم آره تو پولا رو باخت دادی، من چون حافظه خیلی خوبی هم دارم متاسفانه یا خوشبختانه، آقا من رزومه باباش و جد آبادش و پولایی که خودش شکر، خودت چی کار کردی، خودت فلانجا مغازه داشتی پولا رو به باد دادی، دفاع دفاع. بعد دیگه من از دفاع در اومدم، رفتم رو صندلی خونسا نشستم، هر چی که به من میگفتن خدا آره درست میگی، پولا رفتی چی شد؟ بعد از شوخ طبیع استفاده میکرد، آره میبینی ما الان ورشکست شدیم بیچاره شدیم، بعد میدم شروع میکنم به خندیدن و دست از سر من بر میدارن. به نظر من شوخ طبیع حتی بزرگ نمایی بعض اخوان نواقص هم میتونه به ما کمک کنه که از اون مرحله رد بشیم. توی تراز قدم ده میگفت آیا خود را خیلی جدی گرفتی؟ من فکر میکنم چه شخصیت مهمیم. با من برادرم فوت کرد، جایی صبحانه و نهار و شاممون عوض نشد عزیزان. من همین امروز اگر رو زمین حذف بشم، نه فصلا جا به جا میشه، نه مراجع کننده ها بدون درمانگر میمونن، نه خانواده من بدون بچه میمونن، هیچی تکون نمیخوره. من یه چیزی که توی اتاقم استفاده کردم خیلی بهم کمک کرده، من یک قسمت از کهکشان راه شیر رو عکسش رو پرینت گرفتم، پرینت رنگی، و در اتاقم گذاشتم. یه جایی از این پرینت نوشته تو کجای این زمین هستی. وقتی من یکم مشاهده‌گری رو یاد بگیرم که تو اینقدر آدم مهمی نیستی سالومه، پس مشکلاتت هم خیلی مهم نیست، پس افکارت هم خیلی مهم نیست، اصلا خودم رو جدی نگیرم، پس یکی از پیشنهادات من کتاب چهار میثاقه. در کلاممون معصوم باشیم اول از همه نسبت به خودمون، چه گفتگویی رو به خودمون، چه برچسبایی رو به خودمون نسبت میزنیم و چه چیزی رو به خودمون میگیریم. من فکر میکنم هر چیزی که دیگران به ما نسبت میدن در حقیقت خودشون هستن و من اونها رو از رو زمین بر نمیدارم. من مراجع کننده داشتم، یه روز من به من گفت تو خیلی به درد نخوری. خیلی جالبه، به من اینو گفت و خودش هم وقت گرفته بود. من قیافه خونسام رو دقیقا اون روز یادمه. خب من بگم خب اگه من به درد نمیخورم پس چرا از من وقت گرفت؟ گفتم همون دوستایی که یه زمانی منو نقد میکردن که تو آدم تنهایی هستی، تو یه سری مشکلات داری، همون آدم ها دارن از من وقت میگیرن که بخوام با من تایم بذارن، حال نه روزو من دستمزد بدن. وقت داری؟ چون من دیگه داوطلبانه وقتم در اختیار دیگران نمیذارم، حتی اگر تنها باشم. من انگار منتظر بودم که آدم ها بهم زنگ بزنن و با من وقت بگذرونن، حالا من امروز این کار رو نمی کنم. من امروز اگه تنها باشم میتونم تایمم رو بگذرونم، اینقدر دوست دارم، میتونم جلسه شرکت کنم، میتونم برای وقت خودم یه کاری انجام بدم. من به ندرت میشه که حوصله‌ام سر بره، میتونم کتاب بخونم، وایس کلیوند رو میشینم بارها و بارها گوش میدم. خود دیگه فرصتی ندارم که برای اراجیف دیگران وقت بذارم. من امروز وقتمو با هر کسی قسمت نمیکنم، این ترجیح میدم تنها باشم با گوشیم، با وایسام، با جلساتم، با بچهای برنامه، با کسی که تشویقم میکنن نه اینکه تخریبم میکنن. خیلی عزیزان به این دقت کنید، با کیا وقت میگذرونید و نگرشتون به دنیا و به وقایع چیه. من دوست دارم که دو نفر دیگه مشارکت کنن و اینکه جنبندی من اینه که نظاره‌گری رو یاد بگیریم، مراقبه رو یاد بگیریم، مراقب کلاممون در مورد خودمون و دیگران باشیم. و مطمئنم که این برنامه برای من کار کرده، برای شما کار میکنه. و اینکه اگر یه سری کلماتی استفاده کردم که شاید کم تخصصی تر بود، عذر منو بپذیرید، حالا بذارید به حساب رشتم. ولی در مجموع من معلم خوبی هستم. مشاهده گری این که من با فکرام ازدواج نکنم. فکر منفی میاد، اصلا به دنبال این نباشید که همه افکارتون رو مثبت بکنید. مشاهده گری این که اجازه بدم افکار از من عبور کنه. من قبلا یه فکر میومد باهاش تو هر اتاقی که منو دعوت میکرد من میرفتم، ولی من به مرور یاد گرفتم با افکارم همراه نشم، چون افکار منفی رو همه دارم. اصلا چیزی برای من افکار این که تمام مدت من فکرم مثبت باشه اصلا وجود نداره، یه دروغ بزرگه. چیزی برای من مدیریت افکار که من کاملا برش واقف باشم نیست. مغز من مدام در حال صحبت کردن، قصدش هم مراقبت از منه، ولی من اجازه بدم عبور کنه، با افکارم ازدواج نکنم. اون میگه تو یک احمقی، من نگم آره آره تو درست میگی. شفقت به خود یعنی که من بگم آره ممکنه گاهی احساس احمق بودن بکنم، ولی این لزوما به معنی این نیست که کل وجود من اشکال داره. این به معنای مشاهده گریه. و واقعا گوش دادن هم خیلی میتونه عزت نفس منو بالا ببره. مشارکت ها رو سرسری ازش نگذرم، مشارکت ها رو خوب گوش کنم و اینکه به کی دارم گوش میدم. ببینم افرادی که موفقن، توی روی احساس ارزشمندی میکنن، به درآمد رسیدن، چی دارن به خودشون میگن، از چی دارن مشارکت میکنن. من خیلی به الگو برداری اعتقاد دارم. من حتی کلمات راهنمام هم سعی میکنم الگو برداری کنم، کلمات دوستانم سعی میکنم الگو برداری کنم، چون خیلی میتونه به من کمک کنه. این پنجره آخر رو خواهی چند لحظه مراقبه کنیم، چند تا نفس عمیق بکشیم. اجازه بدیم که افکار ازمون عبور کنن. دستمون رو روی قلبمون بذاریم. این روزها من که به خودم میگم ای که مرا خوانده ای، راه نشانم بده. ازش درخواست کنم که تو زندگیم بیاد، راه رو به من نشون بده. من مطمئنم که انتهای وجود همه ما صدای خداست. فطرتم رو صدا بزنم، ندای قلبم رو گوش کنم، نه صدای ذهنم. قلب من سرشار از محبت و عشقه، قلب هممون که امروز اینجاییم. صدای قلبم رو گوش کنم، نفسهای عمیق بکشم. حتی احساس کنم عبور اکسیژن رو از وجودم احساسش کنم و اجازه بدم که قلبم برای من تصمیم بگیره، نه افکارم. من مطمئنم که درون همه ما عشقی که وجود داره. من اعتقاد دارم بیماری در مغز نه در قلب. نفس عمیق میکشیم. امروز از خداوند درخواست میکنیم که از کلاممون مراقبت کنه، از افکارمون مراقبت کنه، کلام ما رو با نفوذ کنه که بتونیم در زندگی دیگران تأثیر بذاریم و خودمون رو از افکار منفی رها کنیم. از اینکه امروز به حرفای من گوش کردید بسیار سپاسگزارم و براتون آدینه‌ای بسیار سرشار از موفقیت رو درخواست دارم. شما را همگی رو به خدای بزرگ می‌سپارم.